بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. ضمن تبریک مبعث نگین پیامبران خاتم الانبیا عالی ترین مصداق انسان کامل، جلسه نهم مباحثه اعضای محترم گروه قادک تخصصی رو در تاریخ چهارشنبه مورخ 15/12/1395 شروع می کنیم. سوال 11.9، اطلاق واژه رسمی در عبارت مستخدمان رسمی مندرج در بند جیم مادی 217 قادک شامل کدامی که از مصادیق مستخدمان رسمی می شود؟ چنانچه واژه مذکور را غیر احترازی برای مستخدمان می دانید، این واژه کدام یک از مستخدمان دولتی را از شمول بند جیم ماده 217 قادک خارج می سازد؟ پاسخ مصطفی کاملا صحیحه. پاسخ سامانی متفاوت با پاسخ مصطفی است. انتظار دارم که این دو نفر پاسخ یکدیگر را بدهند. مصطفی، با توجه به اینکه شما پاسخ سوالتون رو از پاورقی 1 صفحه 231 جلد اول کتاب دکتر خالقی استخراج و استنباط فرموده بودین و این پاورقی اشتباه کرده در بیان پاسخ و فرمایش خانم سامانی دقیق تر هستش، یا از موضوع ایشون تبعیت کنید یا با استدلال نسبت به نقطه افتراق نظر خودت با نظر ایشون مذاکره رو ادامه بدین. مصطفی، برداشت از جملات خانم سامانی اشتباه است. کمی دقت کن. پاسخ سوال 11.9 نیاز به استفاده از علم اصول استنباط داره. بنویسید صفت در علم اصول استنباط دو شاخش کنید: توضیحی، احترازی. صفت توضیحی مثل قند شیرین، صفت احترازی مثل انار شیرین. وقتی صفت شیرین رو برای قند به کار میبریم، به معنای این نیستش که میخوایم قند ترش و قند تلخ رو خارج کنیم، ولی وقتی که انار رو موصوف میکنیم به صفت شیرین، مراد اینه که انار ترش و انار ملس رو از دایره خارج کنیم. به همین خاطر به صفت شیرین وقتی که برای موصوف قند به کار می رود در علم اصول استنباط میگن صفت توضیحی، ولی وقتی که شیرین برای موصوف انار به کار می رود بهش میگن صفت احترازی. صفت احترازی یکی از انواع قید در علم اصول استنباطه. حالا در خصوص مستخدمان، نقش صفت رسمی همین طور هست، یعنی صفتی احترازی است. در واقع مستخدمان که در خدمت دولت هستند از انواع مختلفی برخوردارند، اما وقتی قید رسمی به میون میاد میخوایم ببینیم که چه گروه هایی خارج میشن. اساساً در قانون مستخدم به افرادی که به صورت خرید خدمت و یا به صورت قراردادی دارن ارائه خدمات میکنند به دولت مستخدم گفته نمیشه. به عبارت بهتر، مستخدمان به صورت قراردادی و مستخدمان به صورت خرید خدمت، اینها تخصصا از موضوع بحث خارجند و قید رسمی برای تخصیص دادن آنها نیامده است، بلکه اینها پیشاپیش با واژه مستخدم از موضوع بحث خارج بودند. اما وقتی که فهمیدیم مستخدم از نگاه قوانین اداری شامل مستخدمان رسمی و مستخدمان پیمانی می شود، دقیقاً به کار بردن قید رسمی برای خارج کردن مستخدمان پیمانی است. از طرف دیگه مستخدمان رسمی به دو دسته قطعی و آزمایشی تقسیم می شن. این دو دسته شامل قرار مذکور در بند جیم ماده 217 قادک می شوند. پس نتیجه می گیریم که وقتی قانونگذار از واژه مستخدم هر جا استفاده کرد، این واژه شامل مستخدم رسمی قطعی، مستخدم رسمی آزمایشی و مستخدم پیمانی میشه و با کلمه مستخدم خود به خود قراردادی و خرید خدمتی خارج میشه، چون اونها مشمول قانون کار هستند. اما وقتی که قید احترازی رسمی که همون صفتی باشه که مثل شیرین برای انار به کار برده شده وسط میاد، مستخدمان رسمی دیگه مشمول مستخدمان پیمانی نیستند و فقط دو گروه مستخدمان رسمی و مستخدمان رسمی آزمایشی رو شامل میشن. اکنون به پاورقی 1 صفحه 231 جلد اول کتاب دکتر خالقی میپردازیم. ایشون میفرمان قید رسمی اهم از قطعی یا آزمایشی مانع از امکان صدور این قرار در مورد متهمانی است که به صورت پیمانی یا قراردادی یا خرید خدمت یا عناوین مشابه دیگر مشغول به کار در سازمان‌های مذکور در این بند هستند. از نظر ما این عبارت غلطه. قید رسمی اهم از قطعی یا آزمایشی مانع از امکان صدور این قرار در مورد متهمانی است که به صورت پیمانی در سازمان‌های مذکور در این بند مشغول به کار هستند می‌شود و افرادی که به صورت قراردادی یا خرید خدمت یا عناوین مشابه دیگر مشغول به کار در سازمان‌های مذکور در این بند هستند با قید مستخدم تخصصاً خارج شده اند و عدم تفکیک بین مفهوم تخصیص و تخصص در ذهن نویسنده موجب این اشتباه شده. به خاطر همین مفاهیم علم و اصول به طور جدی در دقت نظر نویسندگان و مؤلفین ما آثار خواهد داشت و عدم رعایت اون قطعاً به طور جدی این اثر رو خواهد داشت که اعلام میکنن قید رسمی هستش که قراردادی یا خرید خدمتی یا عناوین مشابه دیگری رو که مشغول به کار در سازمان‌های مذکور در این بند هستند رو شامل میشه، در حالی که این عبارت از نظر ما صحیح نیست. اما سوال 11.10 ضمانت اجرای امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین کیفری مندرج در بند الف ماده 217 قادک چیست؟ مستند آن را بیان نمایید. مریم رضایی پاسخ کامل سوال ما رو داد. پاسخ سوال 11.10 ضمانت اجرای امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین کیفری مندرج در بند الف ماده 217 قادک، صدور قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام خواهد بود. مستندش تبصره 1 ماده 217 قادک. یک سوال فرعی: صدور کدام یک از قرارهای تأمین کیفری ناظر به سایر اشخاص مندرج در ماده 217 قادک نیاز به موافقت متهم دارد؟ جواب سامانی درسته. کمی با هم در موردش صحبت خواهیم کرد. دقت کنید، برای پاسخ به این سوال نه تنها بایستی عبارت با موافقت متهم مندرج در بندهای جیم و چه ماده 217 قادک رو به ذهن می سپردید، بلکه بایستی تبصره یک ماده 217 قادک رو هم در نظر می گرفتین. وقتی قانونگذار در تبصره یک ماده 217 قادک میگه در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار تأمین مندرج در بند الف قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام صادر و در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای ب، پ، ت، س قرار کفالت صادر می شود، از اینجا یک نتیجه می گیریم که پذیرش متهم یکی از دلایل صدور این قرارها هستش. وقتی که در ابتدای تفسیری که ماده 217 قادک میگه در صورت امتناع متهم از پذیرش قرار و همین رو هم دوباره در میان ماده قسمت دوم ماده تکرار میکنه که در صورت امتناع از پذیرش قرارهای مندرج در بندهای فلان و فلان قرار کفالت صادر میشه، معنیش اینه که قرارهای مذکور در بندهای الف، ب، پ، ت، س، جیم، چ همه اینها در واقع داخل در پاسخ سوال هستند، یعنی قرارهای تأمین کیفری ناظر به سایر اشخاص در بندهای الف ب پ ت س نقطه جیم چه قطعا نیاز به موافقت متهم دارند. حالا این موافقت متهم در بندهای جیم و چه با عبارت با موافقت متهم تصریح شده، اما در تفسیر یک به صورت دلالت التزامی این مفهوم برداشت میشه. مفاهیمی مثل دلالت مطابقی، دلالت تضمنی و دلالت التزامی که در علم منطق در دبیرستان میخوندید اینجا به کمک شما میاد و این مطالب در مباحث الفاظ علم و اصول استنباط مورد بررسی قرار گرفته. اما سوال 11.11 ضمانت اجرای امتناع متهم از پذیرش هر یک از قرارهای تأمین کیفری مندرج در بندهای ب، پ، ت دو نقطه و سه نقطه مندرج در ماده 217 قادک چیست؟ مستند خود را بیان نمایید. پس جواب سوال 11.11 این میشه: ضمانت اجرای امتناع متهم از پذیرش هر یک از قرارهای تأمین کیفری مندرج در بندهای ب، پ، ت دو نقطه و سه نقطه مندرج در ماده 217 قادک صدور قرار کفالت است. اما سوال 11.12 ضمانت اجرای امتناع متهم از پذیرش هر یک از قرارهای تأمین کیفری مندرج در بندهای جیم و چه مندرج در ماده 217 قادک چیست؟ مستند خود را بیان نمایید. من از سامانی و شیری یک سوال دارم: آیا با استناد به ماده 252 قادک هم میتونیم جواب این سوال رو بدیم یا باید از وحدت ملاک استفاده میکردیم؟ در واقع محمد یک طرف و شیری و سامانی در طرف دیگه باید با هم مذاکره کنن، مباحثه کنن و جواب قطعی رو یکی از طرفین اعلام کنه تا ببینیم کدام یک از طرفین بر مبنای صحیح‌تری دارن فرمایش میکنند. سامانی ادعا داره که ماده 217 قادک در مقام بیان صدور قرار است و ماده 252 قادک در مقام بیان نحوه اجرای قرار تأمینی است که قبلا صادر شده است. اگر که نظر مخالفی با نظر ایشون هست اعلام کنید. محمد نظر دکتر خالقی رو قبول داره که در سطرهای 5 تا 13 صفحه 232 و سطرهای 19 تا 23 صفحه 233 جلد اول آیین دادرسی کیفری دکتر خالقی بیان شده. الان نظر سامانی با نظر محمد با همدیگه اختلاف دارند. هنوز جواب قانع کننده‌ای از طرف طرفین به دست نیومده. حمید رضا دقت کن، 254 قرار نظارته، 252 وقتی که داره میگه که شیوه اجرای قرارهای نظارت و بندهای جیم و چه ماده 217 این قانون، معنیش این استش که راجب قرارهای نظارت فقط از حیث شیوه اجرا و در خصوص بندهای جیم و چه ماده 217 این قانون هم از حیث شیوه اجرا موکول به یک آیین نامه شده. کمی دقت کن در خوندن ماده. در واقع ادعای اصلی سامانی این استش که باید بین مرحله صدور و مرحله اجرا تفاوت گذاشت و قانونگذار در ماده 252 قادک ناظر به بندهای جیم و چه ماده 217 قادک سخن از شیوه اجرا کرده، یعنی اون آیین نامه در واقع شیوه نامه اجرایی بندهای جیم و چه ماده 217 قادک هستش، ولی در مقام صدور نباید به منتظر این آیین نامه بمونیم و برخلاف نظر دکتر خالقی ایشون نظر دارن. اما محمد مطابق با نظر دکتر خالقی اظهار نظر کردند. از شما میخواین که بقیه دوستان اگر نظر دکتر خالقی رو قبول دارن بنویسن با نظر دکتر خالقی یا با نظر محمد موافقیم. هر کسی که با نظر سامانی موافق هست بنویسه با نظر سامانی موافقم. شیری این استدلال صحیح هست اما تام و تمام و کامل نیست. ام اس به نفع سامانی نظر داد. سامانی نظر خودش رو عوض کرد. به این معنا که قبلا در عبارت مگر اینکه سخن از وحدت ملاک کرد، اما اینجا میگه نباید از وحدت ملاک استفاده کنیم. حالا لازمه که سامانی نظر خودش رو شفاف کاملا دقیق بیان بکنه. سامانی، این استدلالت قابل قبوله، ولی ارتباط با پاسخ سوال رو گم کردی. کسانی هم که میگن طبق ماده 252 قادک باید منتظر بمونیم تا آیین نامه اجرایی به تصویب برسه، اشتباه میکنن. کمی در سوال دقت کنید. استدلالت که میگی گلسو باید تفسیر مزیق کنیم قابل قبول نیست، ولی مطلبت وارده. دقت بفرمایید. در پاسخ به سوال 11.2 لازمه که یک بار سوالو بخونیم. ضمانت اجرای امتناع متهم از پذیرش هر یک از قرارهای تامین کیفری مندرج در بندهای جیم و چه مندرج در ماده 217 قادک چیست؟ مستند خود را بیان نمایید. این هستش که حتی پس از تصویب آیین نامه، که اگر آیین نامه مندرج در ماده 252 قادک هم تصویب بشه، بازپرس حق نداره که در این موردی که در سوال مطرح کردیم مبادرت به صدور قرار مندرج در بند جیم و چه کنه. چرا؟ هم در بند جیم و هم در بند چه موافقت متهم با صدور چنین قرارهایی شرط شده. وقتی که متهم از پذیرش هر یک از این دو قرار امتناع میکنه، یعنی موافقتش احراز نشده. وقتی موافقت متهم احراز نشه، باید ببینیم که چه کنیم. برخی از دوستان اعتقاد داشتن که باید از تفسیر یک ماده 217 قادک تنقیه منات کنیم. این غلطه، چون نیازی به تنقیه منات نداریم، بلکه صدر ماده 217 قادک رو با هم میخونیم. به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزهدیده برای جبران ضرر و زیان وی، بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای زیر را صادر میکنیم. معنیش اینه که از عبارت یکی از قرارهای تامین زیر را صادر می کند، برمیاد که اصل اختیار بازپرس در صدور قرار تامین کیفری فقط موکول به شرایط مندرج در صدر ماده 217 و از طرفی موکول به قاعده تناسب قرار تامین کیفری با مشخصاتی که قانونگذار بیان کرده داریم، مثل مواردی که در ماده 250 قادک اعلام کرده بود قرار تامین و قرار نظارت باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام و غیره متناسب باشد. از اینجا به این نتیجه میرسیم که نه تنقیح منات مندرج در تفسیری که ماده 217 را نیاز داریم، نه منتظر آیین نامه میشیم، چون پس از تصویب آیین نامه هم هرگز در جایی که متهم از پذیرش هر یک از قرارهای مندرج در بندهای جیم و چه مذکور در ماده 217 قادک امتناع کرده باشه، ضمانت اجراش این هستش که قطعا قرار اخذ کفالت باید صادر بشه. اما یک سوال بسیار مهم و فرعی دیگه که فروعات زیادی رو برای شما حل میکنه، آیا جایگاه قرار مندرج در بند چه ماده 217 قادک بین بندهای جیم و هی ماده 217 قادک صحیح است؟ چنانچه پاسخ سوال از نظر شما مثبت است، تفسیر سه ذیل ماده 217 قادک را چگونه توجیه میکنید؟ بذارید کمی دقیق تر صحبت کنیم. تبصره 3 ماده 217 قادک میگه در جرائم غیر عمدی، در صورتی که به تشخیص مقام قضایی تضمین حقوق بزهدیده به طریق دیگر امکان پذیر باشد، صدور قرار کفالت و وثیقه جایز نیست. گفتیم به طریق دیگر، یکیش این استش که بیمه نامه شخص ثالث با مبلغ کافی برای تضمین حقوق بزهدیده داشته باشه، یکی این که اموالی از متهم به عنوان در مقام اجرای قرار تامین خواسته کیفری توقیف شده باشه به حدی که بتونه حقوق بزهدیده رو تامین کنه. در این دو مورد مفهوم به طریق دیگر مشخص میشه. حالا یک کسی با ماشین تصادف میکنه با یک نفر و پای مجنون علیه میشکنه، اما دیه کافی در بیمه نامه شخص ثالث اون وجود داره. از این طرف قانونگذار گفته که حق نداری بازپرس، قرار کفالت یا وثیقه برای این صادر کنی. از طرفی تصور بفرمایید آیین نامه هم تصویب شده و امکان صدور قرار مندرج در بند چه ماده 217 قادک وجود داره. در اینجا یه همچین متهمی که قانونگذار به دنبال تخفیف او هست، قراره که قرار وثیقه برای صادر نشه، قرار کفالت صادر نشه، حالا باید بهش بگیم که شما بیا در منزل خودت محبوس بمون تا بتونیم که ما قرار خفیفتری برای تو صادر کنیم. سخن بر سر اینه که آیا اساساً حبس خانگی، حبس در منزل، حبس در محل اقامت تعیین شده اساساً خفیفتر از اخذ کفالت و اخذ وثیقه هست یا خیر؟ مینا محمد دخت دقیقا همینطوره. با منظورمون این هستش که قانونگذار ترتیب از خفیف به شدید بودن قرارها رو اشتباهاً به هم ریخته. مصطفی گول با موافقت متهم رو نخور، این فلسفه ای پشتش خابیده که تا اون فلسفه رو متوجه نشی نکته با موافقت متهم رو در این ماده متوجه نخواهی شد. سامانی داری نزدیک میشی به جواب. دقیقا سلب آزادی شدیدتر از تأمین مالی است. پس جایگاه دقیق بند چه رو با فلسفه ای که پشت این بند هستش بیان کنید. شیری دقیق ترین جوابی که تا الان شنیدم جواب تو هستش، جایگاه رو پیدا کردی، خواهش میکنم بیشتر توضیح بده. و دوستان هم در چارچوبی که شیری داره به جواب نزدیک میشه استدلال کنند. شیری داری درست حرف میزنی، فقط خواهشم اینه که از تو دل مواد پرواز کن به سمت مفاهیم بلند آیین دادرسی کیفری در جهان و از اونجا کمک بگیر. سامانی حرفت دقیقا درسته، داری صحیح میفهمی، خوشحالم که قرارهای تأمین کیفری رو با این دقت میفهمی، ولی نیاز به استدلال دارم. درست میفرمایید، ولی کمی بیشتر و عمیق‌تر حرف بزنید. گلسو بی نهایت حرف دقیقی داری میزنی، درسته، از این زاویه هم میشه بهش نگاه کرد، همونطور که سامانی و شیری دارن بهش نگاه میکنن و ترتیبها معلومه توسط قانونگذار اشتباه گذاشته شده. دقیقا بگید جای این قرار بند چه باید قبل از کدوم قرار و بعد از کدوم قرار باشه و چرا. شیری از اصل تناسب هم خوب داری استفاده میکنی، عالیه. هنوز دنبال بعضی از جوابهای دیگه هستم. عالیه، همه تون عالی دارید جواب میدید. خواهش میکنم همه این جوابها رو به شکل اولاً ثانیاً ثالثاً رابعاً برهانهای خودتون بدونید. هیچ کدوم غلط نیست، اما هنوز دنبال ریشه ها هستم. طلا درگیر آیین نامه نباش. پس از تصویب آیین نامه هم قانونگذار جای بند چه ماده 217 قادک رو اشتباه گذاشته. به دنبال این هستیم که ایراد قانونگذار رو بگیریم، حتی اگر پس از این که آیین نامه رو به تصویب برسونه. مهدی دلیل تو هم درسته، اینم یک نگاه جدیدتر، اما باز هم خواهش میکنم فکر کن، عمیق‌تر پاسخ به من بدین. بهنام یعنی تو معتقدی اگر کسی وثیقه نداشت، کفیل نداشت، باید در خونه خودش بازداشت بشه؟ اینه؟ در واقع چشم به راهتون هستم تا ببینم متوجه شدید این قرار منشأش کجا بوده، چی بوده، چجوری تغییر کرده و لحظه ای که قانونگذار همه این تغییرات رو انجام داده چی شد که یک دفعه اشتباه کرد؟ فرمایش بهنام درسته، وقتی که زندان میره تا وقتی که تو خونش حبس بشه در کنار خانوادش باشه ظاهراً این بهتره، حداقل از خیلی از امکانات و دیدار هر لحظه‌ای اعضای خانواده بهره‌مند میشه. اما فلسفه‌اش رو بیان کنید. پس کم کم داریم قبول میکنیم که جای این قرار قبل از بند دال یعنی بازداشت موقته. حالا که تا این مرحله رو تونستین به قانونگذار ایراد بگیرید ببینید که فلسفه این چی هستش. گلسو فرمایش صحیحه، ریشه ها رو بررسی کن. خوشحالم که اکثر دوستان تناقض بین تفسیر سه ماده 217 قدک و بند چه ماده 217 قدک از حیث جایگاه رو متوجه شدن و متوجه شدن که رفع این تناقض در این استش که جایگاه بند چه ماده 217 رو باید عوض کنن. و باز خوشحالترم که با براهینی که آوردن معتقد هستن که باید بین بند خ و بند دال قرار بگیره. دقیقا نکته‌ای که مهدی بهش اشاره کردی کاملا صحیحه. حالا فقط با تغییر جایگاه بند چه میتونیم مشکل قانونگذار رو حل بکنیم و حرفهایی بزنیم که وقتی میخوان این قانون رو اصلاح کنن پس از 3 سال دوره آزمایشی این حرفها شنیده شده باشه و بتونه قانون، کما این که خیلی قانون پیشرفته و خوبی هست، از حیث نقاط ضعف نیز برطرف بشه نقاط ضعف و استفاده بهینه‌ای بشه از این قانون کرد. شیری، خیلی نزدیک شدی به جوابی که میخوام بدم. خواهش میکنم کمی دقت کن، با حوصله بنویس، بذار نقطه نظراتتو بیشتر متوجه بشم. دقیقا همینطوره سروری، داری درست میگی، داری درست استدلال میکنی، جایگاهشونم بچه های دیگه گفتن و صحیح هستش. خواهش میکنم همونجور که شیری داره به نقطه جواب نزدیکتر میشه، شماها هم به همون مسیر حرکت کنین. کمی دقت کنید دوستان، در مقام پاسخ به این سوال لازمه که از ریشه ها شروع کنیم حرف زدن. سابقا در برخی از کشورهای پیشرفته حبس خانگی یا حبس در منزل برای محکومان به حبس های کوتاه مدت پیش بینی شده بود. یعنی حبس خانگی یا حبس در منزل اولا برای محکومان بود، ثانیا برای محکومان به حبس های کوتاه مدت. همه تفکر اساتید حقوق کشورهای پیشرفته این بود که محیط زندان محیط آلوده است، علاوه بر اون شیوه های ارتکاب جرائم دیگر رو میخواد یاد بگیره، ولی مدت محکومیت این محکوم کمه. اگر در منزل خودش این مدت محکومیت رو سپری کنه، حالا با نصب مچبند الکترونیکی بر روی دست اون کنترلش کنند، میتونن این متهم رو اولا از محیط زندان که آموزشگاه بزهکاری وقتی در کنار بزهکاران حرفه‌ای قرار میگیره دور نگه دارند، از آلودگی های دیگر اون محیط هم دور نگه دارند. این تفکر کشورهای پیشرفته در خصوص حبس خانگی و حبس در منزل فقط برای محکومان، نه افرادی که بازداشت موقت میشوند، و فقط ناظر به حبس های کوتاه مدت بود. قانونگذار ما با دقت تمام به دنبال یافتن یک راه حلی بود که قرارهای تامین کیفری رو توسعه بده، دست بازپرس رو باز بذاره و از صدور قرار بازداشت موقت برای خیلی از متهمین خودداری کنه. لذا دست به این اقدام زد که تعداد قرارهای تامین کیفری رو توسعه بده و اونها رو به 10 فقره رسوند. تا اینجا اقدام قانونگذار قابل ستایش بود. قانونگذار در مقام مهندسی معکوس بر اومد و حبس خانگی یا حبس در منزل یا حتی حبس در محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم رو اومد از محکومین به حبس، اون هم محکومین به حبس های کوتاه مدت، جدا کرد و از دل اون یک قرار التزامی رو به وجود آورد و با از این طریق یک قرار به قرارهای تامین کیفری که بازداشت موقت نباشد رو اضافه کرد. تا این مرحله که دست به مهندسی معکوس زد و چون این قراری رو پیش بینی کرد، این گام قانونگذار نیز ستودنی است. اما ناگهان در مرحله جانمایی قرار مندرج در بند چه ماده 217 اشتباه فاحشی کرد و به جای اینکه اونو قبل از قرار بازداشت موقت و پس از قرار اخذ وثیقه قرار بده، به طور وحشتناکی اون رو قبل از قرار اخذ کفیل با تعیین وجه الکفاله قرار داد و فلسفه همه اقدامات ستودنی خیش رو زیر سوال برد. اما نکته آخر این که قید با موافقت متهم که در بند چه ماده 217 قدک اومده و گفتم گول این قید رو نخورید، این هستش که در علم اصول استنباط ما میخونیم که اگر چند عبارت داشته باشیم و یک قیدی پس از آخرین عبارت اومده باشه، صرفا ناظر به آخرین عبارته، یعنی با موافقت متهم در بند چه ماده 217 قادک به التزام به عدم خروج از منزل نمیخوره، بلکه به التزام به عدم خروج از محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم میخوره. یعنی اگر بخواد بازپرس متهمی رو با قرار مندرج در بند چه مقید و ملتزم و متعهد کنه که از منزل خودش خارج نشه، نیازی به موافقت متهم نداره. ولی اگر بخواد اقامتگاه دیگه ای رو بازپرس تعیین بکنه، باید موافقت متهم رو به دست بیاره. اگر قانونگذار در نظر داشت که این قاعده علم و اصول استنباط رعایت نشه، باید میگفت التزام به عدم خروج از منزل یا محل اقامت تعیین شده هر دو با موافقت متهم. چون از کلمه ی هر دو استفاده نکرده، علم اصول استنباط ما رو راهنمایی میکنه به این سمت که قید با موافقت متهم فقط به محل اقامت تعیین شده برمیگرده. این نکته رو هم توجه کنید تا ادامه موضوع. در همین جا متوجه میشیم که دوستانی که سابقا میگفتن از بند الف تا دال ماده 217 قادک قرارها از خفیف به شدید رفته، هم حرفشون صحیحه هم حرفشون اشتباه. صحیحه به این معنا که باید اینطور می بود و چنانچه بند چه رو در نظر نگیریم، حرفشون صحیحه. اما اشتباه به خاطر اینکه جایگاه بند چه ماده 217 قادک در اینجا که قرار میگیره همه اصول رو زیر سوال میبره. به خاطر همین اگر بند چه قرار مندرج در بند چه قبل از بازداشت موقت و پس از اخذ وثیقه قرار بگیره، این خودش کمک میکنه که بازپرس به جای صدور قرار بازداشت موقت دست به صدور قرار التزام به عدم خروج از منزل بزنه بدون موافقت متهم، یا مبادرت به صدور قرار التزام به عدم خروج از محل اقامت تعیین شده بزنه با موافقت متهم. چون ممکنه متهم دوست نداشته باشه که در منزل خودش این التزام رو پشت سر بگذاره و بخواد مکان دیگه بازپرس با اون به توافق برسه و در مکان دیگر همین اتفاق بیفته بدون اینکه نیاز باشه بازداشت موقت اتفاق بیفته. وقتی جایگاه بند چه ماده 217 رو قبل از بند دال و پس از بند خ قرار دادیم، یعنی قبل از بازداشت موقت و پس از اخذ وثیقه، تازه معلوم میشه که تبصره سه ماده 217 قادک فلسفه وجودی خودش رو به دست میاره. از طرفی میتونیم متوجه بشیم که قانونگذار به دنبال این هستش که متهم رو به بازداشتگاه نفرسته و اون در کنار خیلی از افراد خلافکاری که شرایط خیلی حادتری دارن قرار نگیره تا آنچه که بلد نیست رو یاد نگیره یا محیط آلوده بازداشتگاه شامل حالش نشه. با توجه به استدلال‌های شما و این مهندسی معکوسی که قانونگذار از روی قوانین کشورهای پیشرفته کرد، چنانچه بند چه جایگاه خودش رو بین بند دال و بند خ ماده 217 قادک قرار بده، حتی پس از اینکه آیین‌نامه‌اش هم تصویب بشه، تازه فلسفه واقعی اون پیدا میشه. الان همه نگرانی من این هستش که آیین‌نامه بر اساس جانمایی فعلی بند چه ماده 217 قادک تنظیم بشه و بعد تمام زحماتی که برای تنظیم آیین‌نامه هم کشیده شده اینجا برخلاف این همه اقدامات ستودنی قانونگذار باشه. قانونگذار در اصل مطالعات بین المللی خودش ستودنی عمل کرده، در مهندسی معکوسی که از حبس‌های کوتاه مدت استفاده کرده و محکومین رو تبدیل کرده به متهمین و اونها رو حبس خانگی یا حبس در محل اقامت تعیین شده با موافقت متهم قرار داده، کار ستودنی کرده، اما جانمایی رو اشتباه انجام داده. نمیدونم آیین نامه با توجه به این جایگاه اشتباهی که بند چه ماده 217 قادک داره چگونه تنظیم خواهد شد و چگونه پاسخ تعارض و تناقض بین تفسیر سه ماده 217 قدک و با توأم با جایگاه بندچه ماده 217 قدک خواهد داشت. منتظر میمونیم تا ببینیم آیین‌نامه چگونه با این موضوع مواجه خواهد شد. از همه دوستان بابت مشارکتشون در موضوعاتی که امشب مطرح شد تشکر میکنم. مبعث خاتم الانبیا رو بار دیگه به همتون تبریک میگم. خدا قوت، خسته نباشید، خدا نگهدار.